بله، در جلسه گذشته موضوع بحث که معنای زندگی بود به طور کلی مقدمه گفته شد درباره معنا و درباره زندگی، که زندگی قابل تقلیل به مفهوم و معنا نیست. این خلاصه بحثش بود، طرح مسئله بود، برای اینکه به بحث امروز برسیم که به اصطلاح معنای زندگی در اکنون و اینجا، یعنی در دوران پسا انقلاب و در گفتمان به اصطلاح اون چه که ما نوشریعتی می نامیم، یعنی یک باز اندیشی به روزسازی و نوسازی تهاجمی و نه دنبال روانه که پاسخگوی مسائل و پرسش‌های کنونی باشه. این مقدمه در جلسه گذشته در مورد معنا، یه معنا، یعنی این که معنا، وقتی میگیم معنای زندگی، اینجا منظورمون از خود معنا چیست؟ چون معنا به زبانهای بخصوص عربی یعنی جهت، سنس، چند معنا داره، و در اینجا که مربوط به زندگی بیشتر میشه، منظور ارزش زندگی است، که اصلا چرا زندگی بر غیر زندگی یعنی مرگ ضد خودش ارجحیت داره. این سوالی است که در واقع شریعتی هم میگه که امروز بهش میپردازیم، که اصلا انسان با این شروع میشه که چرا زندگی. ولی در این رابطه کلیتر زندگی خود هستی بود که موضوع فلسفه بود، که وقتی میگیم هستی همیشه از راه زدش بخوام بفهمیم، اولی معناش در برابر نیستیه. هستی چرا تعبیر اتین جیلسون، تاریخ اورنوستاشناس فلسفه، پرسشی بود که یونانیان مطرح میکردن که چرا موجودات به جایی که نباشن هستن، یعنی معنای هستی چیه. و فلسفه اسلامی پاسخی بود به این پرسش یونانی که چرا موجودات به جایی که نباشن هستن. خب پس اولین معنای هستی در مقابل نیستی، هستی گرایی در مقابل نیستی، پنداری، نیهیلیزم مطرح میشه. دومین معناش وقتی میگیم هستی در برابر به اصطلاح واقعیت، واقعیت در برابر تخیل، اون چیزی که موهوم و خرافه و اینهاست، میگیم هست، واقعی است، تخیلی نیست، مصنوعی نیست. و سومین شیوه وجود داشتن یه هستی موجودات، به اصطلاح که در فلسفه بهش میگن به ذات ها یا اسانس ها، یعنی چگونه موجودات هستن در هستی. و اینجا بحث وجود پیش میاد که برای انسان به طور خاص مطرح میشه وجود داشتن، چون موجودات به تعبیر فلاسفه اگزیستانس وجود هستند ولی وجود ندارن. انسانی که تنها وجود داره، به این معنا که باز وجود معناش اینه که انسان، حالا در یک تعریف یکی از فیلسوفان وجود این را مثل هایدگر، موجودی است که بیرون از خودش اول در جهان هست و بعد با دیگران در جهان هست و بعد گاهی خودش هست. بنابراین اینجا به این معنا انسانی که فقط وجود داره، اکسیستانس داره. و یکی از به اصطلاح ویژگی‌های اکسیستانس انسان خود زندگیه، زندگی انسانه. زندگی انسانی تفاوتش با زندگی به معنای کلی موجودات زنده که خصوصیات مشترکی دارن مثل تغذیه، نفس به قول ارسطو، نفس قاضیه و بعد نفس حساسه در حیوانات که یک سطح بالاتری از زندگی است، که علاوه بر تبادل با محیط و تغذیه رشد و نمو دارن و باستولید دارن و اینا خصوصیت مشترک بین همه موجودات زنده است. اما در انسان این کیفیت زندگی خب بالاتر میره، به دلیلی که اندیشه و زبان میاد در میدان و انسان میشه حیوان به تعبیر ارسطو، حیوان ناطق. ولی در همه این حالات زندگی به عنوان به اصطلاح ورود عنصر آزادی در این تعین جبری طبیعت تلقی میشه، به این معنا که زندگی کیفیت جدیدیه که و البته در همه جای هستی دیده نشده. حالا در کره زمین حالا با اشتراق داشتیم و در این موجوداتی که دیدیم و اینها در کیفیت‌های مختلف پیچیده تر شده تا به اون آگاهی انسانی رسیده و خودآگاهی و در اوج استعلای خودش انسان آمده به اصطلاح ماورا طبیعه را آفریده و به قول تعبیر شوپنهاوری انسان اصلا یک حیوان متافیزیکی است. حالا چون قرار شد از منابع خودی هم استفاده کنیم، به قول مولوی از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان برزدم، مردم از حیوانی آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر، و از ملائک هم بایدم جستن جو کل شیء الا کله و بچهو، بار دیگر از ملک قربان شدم، آنچان در وحنایت آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون بویدم این ناقل برکی باجم. خب در اینجا همه مراحل و کیفیت پیچیده شدن زندگی خوبی توضیح داده شد و اینکه میرسه به اون به اصطلاح ملاقات و نسبتی که انسان با مطلق هستی یا هستی مطلق یا حتی به تعبیر ماتریالیستیش آنچه که آفریده انسان ممکنه باشه ولی آفریده برترین ارزشی که انسان به شکل استعلایی در خدا دیده، بنابراین نسبت انسان با خدا. در اینجا حالا برای که وارد بحث امروز بشیم، یعنی شریعتی و نوشریعتی تلقیشون از زندگی، در همینجا دکتر شریعتی یک بحثی داره در مورد نسبت انسان و خدا در گفتگوهای تنهایی صفحات 327 میگه که خدا در آغاز خدا گنجی پنهانی بود و دوست می‌داشت که کسی او را بشناسد. گنجی مجهول بود و اکنون خدا انسان را آفرید، او را به گونه آفرید و هزاران راز بزرگ عزیز در او نهاد تا انسان خدا شود و خویشاوند خدا شود و آشنای خدا شود و گنج پنهانی او را از درون ویرانه تنهایی و بی‌کسی و بی‌گانگی بیرون کشد. میگه که و خدا انسان را آفرید تا مخاطبی پیدا کنه و با او گفتگو کنه، و اما در همینجا میگه که انگامی که این آفریده رو خلق کردم و آزمایش‌ها از سرش گذروندم که آخرینش اون که با فرشتگان میده و همه سجده میکنن و اینها، در همون حال میگه او بسیار ستمگر و بسیار نادان است. و دکتر میگه شریعتی که من نمیفهمیدم این چرا باید انسان ستمگر باشه و نادان، تا اینکه دیروز در اثنای گفتگو با یک از شاگردان بسیار بسیار کودنم، کسی که در همه تر کودنتر و جاهل تر ندیدم، کسی که از فهم ساده ترین توصیف های یک دفعه نفهمی او یک چیزی کشف کردم که گویی همچون پیام وحی در من افتاد و اون دکه را ابهام را زدود، و این بود که انسان خود را هیچ نمی فهمد. میگه که خدا این انسان را آفرید ولی خود انسان خودش نمی فهمد، یعنی اون جوهر روح خدایی خودش و خویشاوند خدا بودن ره. و دلیلی که میاره در صفحه بعد اینه که از زبان ارسطو خود را حیوان ناطق مینامد، مثلا انسان. چه کسی میتواند تصور کند که خدا چه حالی دارد وقتی که میبیند ارسطو ارادتمندترین و نابغه ترین انسانی که خدا او را از همه بیشتر انتظار دارد بفهمد و خود را و خدا را بشناسد و زیبایی های درونی خود را، یک دفعه میگه که من حیوان ناطقم. آیا این بدترین اتهام به خدا نیست که خویشاوند و همانند و همدم و مخاطب آشنا و تنها صحابی و یار هم نجاد همزمان همروی خود؟ و در اینجا حالا اینه برای این خوندم و اشاره که بگیم زندگی در این برترین کیفیت خود در شریعتی و در کبیریاتش و در انسانشناسیش به اصطلاح چگونه شروع میشه که گفتیم با این پرسش که چرا اصلا زیستن، خب قبل از اینکه اما به شریعتی بپردازیم، ما میخوایم از آخر بحث به دلیل حالا کمبود وقت دوستان با اندیشه شریعتی با خودش از آخر شروع کنم، از اون گشت گفتمانی یا به اصطلاح نوسازی و اجتهادی که کلام نوشریعتی در امر زندگی باید بکنه و بازنگری که در این مفهوم. خب که این وقتی میگیم نوشریعتی طبعا ریشه داره در خود شریعتی، بنابراین برمیگردیم به شریعتی در قسمت بعدی. بس زندگی چیست؟ میدونیم که شریعتی میگه که در یکی از آثار بعد از زندانش که میگه همه حرفا وقتی معنی دارد که بتوانی بگویی که اساسا زندگی چیست. وقتی این از من پرسیدن گفتم یک دفعه همین کش باز برش در خواب حاصل آمد که بنویسین که نان، آزادی، فرهنگ، ایمان و دوست داشت. پس از این زندگی در این اندیشه شریعتی با نان تعریف میشه، یعنی اولین نمود زندگی و دفاع از زندگی در واقع نان به عنوان نماد توسعه هست و عدالت. میدونیم تأکیدی هست در فراخوان شریعتی به امر اصلا توسعه مادی و حیاتی که میگه که این که شما جلوی خونتون اسفالت کنین و اصلا بر تم ماهیت و هم وجود تقدم داره در اون بحث فلسفی با تنزی که داریم و از اینجور اقوالی که میدونیم همه که تأکید میکنه که جامعه‌ای که فقیر باشه و در فلاکت باشه نمیتونه از معنویت و دین و اخلاق سخن بگه. بنابراین اولین شرط اینه که ما بتونیم به شکل قابل قبول از حداقل‌های زیستی سالم برخوردار باشیم و از یک توسعه و پیشرفت مادی که اینو در آثار مختلف گفته، از جمله در بحث‌های به خصوص اقتصادی. و اقتصاد تأکیدی داره که در اصطلاح هم اسلامیاتش و هم اجتماعیات، چون می‌دونیم آثار شریعتی را اگه بخوایم به اون سه بخشی که خودش میگه تقسیم کنیم، طبیعیات، اسلامیات، اجتماعیات، خود، خدا و خلق، در اون دو بود اجتماعیات و اسلامیات به خصوص تأکید مشخصی بر اصطلاح زندگی و اقتصاد و شیوه زیست پس و توسعه در درجه اول و بعد همراه توسعه عدالت به طور کلی. بنابراین تا وقتی رکود باشه و فقر و فلاکت و ظهور و رونق و رفاه نباشه، یعنی بحران معیشتی باشه مثل لحظه کنونی، ما نمیتونیم از اخلاق و دین و اینها همه فرید هستن سخن بگیم. این در واقع رویکرد زندگیگرانه این جهانی و دنیوی است که شریعتی داره و برخی تعبیر کردن که عزتگرا بوده مثلا ایشون در امر دینی و نه خلوصگرا مثلا. اینا دیگه تفسیره، ولی واقعیت این هست که این تقدم میده به امر به اصطلاح مادی و اقتصادی و به زندگی به معنای به اصطلاح همین مفهوم نان در نماد نان. دومین وجه آزادی هست در تعریف زندگی که وقتی میگه آزادی، طبعا آزادی یعنی آزادی مخالف، آزادی به معنای حقوق فرد و بشر و شهروند، حاکمیت قانون و همه دیگه مفاهیم مردم سالاری و جمهوری و همه تفکیکات و دین و دولت و همه اینها در همین مقوله آزادی هست که در برابر اونجا اگه بود زر و استثمار بود، اینجا در برابر زور و استبداد و استکبار و اقتدار هست. و سومین محور در تعریف آزادی فرهنگ است. نان، آزادی، فرهنگ، که این فرهنگ در علیه اون بود تزویری و به اصطلاح استحماری که میگه که کل کار من در واقع یک مبارزه آگاهی بخش و خودآگاهی بخش میخواد باشه علیه استحمار کهنه و نو، استحمار کهنه سنت دینی و استحمار نو ایدئولوژیک های جدید. بنابراین اینجا بحث فرهنگ مطرح میشه. اما این فرهنگ ضد استعماری آگاهی بخش هم در وقتی میگیم فرهنگ زندگی است و ما میخوایم باز نگری کنیم و ازش دفاع کنیم، زندگی یکی مواجه هستیم با نیهیلیزم در سطح جهانی جهان غربی با همون تعاریفی که ناقدینی مثل نیچه و پسا مدرن ها دارن به طور کلی به پروژه مدرن که به یک نوع نیهیلیزم به تعبیر نیچه‌ای میانجامه. میدونیم دیگه تعریفش چیه، نیهیلیزم یعنی که تحقیر زندگی حالا به نام در دوره جدید به نام ایده و عقل، ولی در دوره های قبل به نام آخرتگرایی مسیحی در برابر دلارگرایی و در دوره قبلش افلاطون نفی محسوسات و دفاع از معقولات مسلها. بنابراین در سه دوره یک نیهیلیزم غربی داریم، اما یک نیهیلیزم شرقی هم ما داریم که او البته بهش اشاره میکنه نیچه هم، ولی به خصوص در کار شریعتی میشه گفت که اون همون نقد کبیر هست. اصلا کل داستان کبیر و کبیر دیدن جغرافیا، تاریخ دیدن جغرافیا این است که و فرهنگ دیدن این تاریخ و جغرافیا این است که به اصطلاح ما با همون پدیده خوشسالی که اقلیم ما و خطه جغرافیایی ما از زمان باستان داریوش در او دارایی که میکنه خوشسالی و دشمن و مثلا دروغ که در واقع از همون تعبیر دیگه از همین ضرب زور و تزویر هست، اینجا خوشسالی در واقع یعنی همین محصول همین بیابی و به اصطلاح فقر فلاکتی که بر اثر نبود آب. و در شریعتی هم پروژه کل اصلا کبیر در واقع به داستان کبیر این داستان همین خوشسالی است و شبی است که نور درش جستجو میشه و آب جستجو میشه. و حالا بعد در مقاله معبد که عمیق‌ترین مقاله در واقع به سیر روحانی سفر شریعتی است، در اونجا در واقع به دنبال آب هست که به دو سرچشمه آب که میرسه از نظر سیاست میبینه که تحت حاکمیت به اصطلاح گرگ بوده، همیشه استبداد بوده برش حاکم 2500 سال و معبد هم تحت سحر به اصطلاح روبا. و این دو منبع جوشان آب تبدیل شدن به یک آتشفشانی از مذاب، از نیست که هیچ آبی خلاصه ازش تاسه نمیشه که او دو کوزش پر کنه و وقتی برمیگرده تنها یک کوزه خون و یک کوزه عشق رو نگه میداره و نمیتونه آب بیاره از منبع. یعنی خودش حالا این تفسیر میگذاریم برای بعد، ولی در اینجا در واقع فرهنگ زندگی میبینیم در مقابل نیهیلیزم شرقی به معنایی که به نام دین و آخرتگرایی یک نوع دنیاگریزی رو ما داریم، هم در غلبه دو وجه فقه و تصوف در تاریخ فرهنگی ما که فقه باعث شد که در مقابل بحث‌های کلامی و فلسفی و عرفانی یک نوع قانونگرایی متسلبی که بعد اجتهاد هم درش نمیشد اساس مسائل ما بشه الان از نظر سیاسی و از نظر فرهنگی هم که تصوف که اون عقل انتقادی رو و دنیاگریزی رو به اصطلاح دامن زد به شکل منشیش و اینا رو مورد نقد قرار میده در حال شریعتی در ادبیات نقد ادبیاتش و سنت و دین. و بنابراین حالا میرسیم به این که بعد از این سه مرحله نان آزادی فرهنگ هست که مرحله ایمان و دوست داشتن شروع میشه در تعریف آزادی که ایمان در واقع ادامه همین نقد فرهنگ سنتی هست. یعنی اصولا ایمان همونجور که حالا آقای علیجانی هم در این کتاب دیدم شریعت شناسیش اشاره میکنه، اصولا ایمان میگه که در ذهن من بعد از طی به اصطلاح اون دو مرحله سه مرحله دیگه است که معنی پیدا میکنه. یعنی بعد از این که ما به اون نان عدالت و آزادی و فرهنگ میرسیم، ایمان یک صعود معنوی است که در نسبت انسان با خدا یا امر قدسی و تعالی شروع میشه یک نوع عشقی که در پس از اون خشیت و ترس و حراس اولیهی که در مواجهه داره به وجود میاد و این ایمان اما وقتی ارزش پیدا میکنه و به اصطلاح در با تأکیدی که شریعتی میکنه معنای جدید پیدا میکنه که از کوره شک و آتش به اصطلاح شک دکارتی میگه گذشته باشه، یعنی در واقع نقد شده باشه و حتی اون دین و سنت و همه باورهای گذشته در واقع به ممکنه حتی به حالت تعلیق برآمده باشه و نقادی شده باشه. اون وقت بعد از اون تازه ایمان میتونه، ایمان به معنای درسته و عمیق و معنویش به وجود بیاد که این ایمان و تعالی نهایتاً میگه که چجوری اصلا حاصل میشه خداگاهی، نه از طریق الهام غیبی، نه از طریق به اصطلاح یک اتفاق غیر عادی، بلکه در نسبت با دیگری به وجود میاد. یعنی در نسبت با دیگری ما، حالا این دیگری چه خدا باشه چه طبیعت و چه دیگران جامعه، انسان در نسبت با اونها به این به اصطلاح در این جانبینی توحیدی به یک تویی با اون یک تایی میرسه و عشق در حالت برینش دوستی و دوست داشتن به وجود میاد و دوست داشتن در واقع میشه به معنی نهایی زندگی. خب اما در این گفتمان کنونی نو شریعتی نسبت به دوره شریعتی که دوره انقلاب ها و ایدئولوژی هاست و معنای زندگی، معنای همون عقیده و جهاد است و به هر حال تعریفی که از زندگی به معنای که همین الان هم در این شعار زن زندگی در منطقه کردستان همین معنای انقلابی رو داره، اما وقتی میاد در ایران و در شهرهای بزرگ و تهران اینها یک معنی دیگه ای تلقی میشه ازش. نسبت تفاوتی که با دوره شریعتی داره دوران ما که دوره پساها و پایانها هست، یعنی پایان ایدئولوژی ها و پایان به اصطلاح کلان روایات و آرمان های بزرگ در سطح جهانی و در سطح منطقه‌ای هم ظهور بنیادگرایی و اینها که در قیاس با زمان شریعتی که یک نوع سنت‌گرایی حاکم بود این یعنی غلبه داشت، این بار بنیادگرایی و این تفاوت که یعنی همون سنت‌گرایی سیاسی شده و حاکمیت سیاسی یافته است، این دو با هم متفاوتن. یعنی هم در سطح معرفتی یک ما گردش و چرخش دورانی و گفتمانی داریم و هم در سطح منطقی و سیاسی و بنابراین در این بازنگری که در تعریف زندگی میکنیم امروزه، در این تعریفی که کردیم که نان دوباره برش تاکید میشه، اما در این دفاعی که از زندگی میشه به طور کلی چون این محدودیت های شرعی و سیاسی که پیدا شد، بعد تاکید بر ارزش های منفی مثل غم، گریه، سیاهی، عزا، مرگ و همه این معادل هاش و همچنین خشونت، جنگ، کشته شدن، شربت شهادت، به هر حال این مرگ، پیش مرگ به اصطلاح، در برابر همه اینها جامعه نیاز داره به در واقع و میخواد مطالبه میکنه یک زندگی، وقتی میگه عادی و زندگی معمولی یعنی یک زندگی توأم با کرامت و آزادی و بعد شادی و نشاط و دفاع از همین لذت و معنای که در زندگی حالت طبیعی عادی هست و یک زندگی ساده و سالم به اصطلاح نرمال استانداردی که باید گفتیم از این جهانی با به اصطلاح مادی تأمین شده باشه و اقتصادی، در حالی که این بحران معیشتی که خود این ناشی از حالا محاصره خارجی، سوء حاکمیت روحانیت در مدیریت اقتصاد و اقتصاد بازاری نولیبرالی که حاکم بوده، همه اینها باعث شده که یک بحران اصلا زندگی ما داشته باشیم. معیشتی میگیم یک بحران بیشتر اول اقتصادی است کشوری و معیشتی و بعد یک بحران تبدیل میشه به اجتماعی و فرهنگی و سیاسی. در سطح جهانی هم البته بحران جهانی که ما داریم، سرمایه‌داری، تضاد شمال و جنوب که تشدید هم شده، برخلاف این که گفته میشه دیگه ادواره امپریالیست هم شده، ولی تشدید تضاد شمال و جنوب همچنان با این مهاجرت‌های بزرگی که از جنوب به شمال میشه نشون میده که در واقع همچنان داستان ادامه داره و بلایای بزرگ طبیعی که پیش آمده، گرمایش زمین، این بحران‌های بومزیستی، همه اینها، اینا پدیده‌های با کیفیت تازه‌ای هستند که انگامی که ما از زندگی می‌خوایم در واقع بازتعریف کنیم و بازاندیشی کنیم و دفاع کنیم، باید به این عنصرها توجه کرد. یعنی یکی وجه دفاع از زمین، یکی وجه به اصطلاح آن چیزی که میشه زنانگی خوند، یعنی در واقع چون ما در این خطرات و خشونت‌ها و بحران‌ها، بشر جدید هم در سطح جهانی هم در سطح منطقه احتیاج به یک، در واقع گفتیم که در مقابل این افسردگی و نازایی اینا، به یک باروری و از سوی و از سوی دیگه پرستاری و تیمارداشت و مراقبت و همبستگی معنوی اجتماعی داره که این بود باید در واقع تأکیدی بیشتری بشه و تعمیق بشه در این گفتمان نوشریعتی. و همچنین جنبش های حاشیه نشینان، اقلیت ها، تبعیضاتی که بوده در شکل های مختلف و به طور کلی به رسمیت شناختن دیگری، تنوع و پلورالیزمی که در واقع خود رو شما نه حقیقت مطلق میدونی و نه محور حل مسائل عالم یا ارائه کننده یک فرمولی برای حل همه مشکلات، یک ایدئولوژی تام و یا حقیقت محوری که به اصطلاح تنها حقیقت نزد من است و اینها، بلکه دیگریه و تنوع و کثرت میپذیره. اینها همه وجوه و عناصری است که در دفاع از فرهنگ زندگی در گفتمان ما یا گفتمان شریعتی به اصطلاح در ادامه اون بینشی که شریعتی داشت به اصطلاح مطرح میشه. در اینجا در قسمت بعدی که حالا بیشتر به خود شریعتی میپردازیم، این سوال مطرح میشه شده که در درسته که در اجتماعیات و در اسلامیات دفاع از طبیعت گرایی، زندگی گرایی و زن و زمین و آزادی و همه اینهایی که به نام اینها نقش شده، به نام دین و ایدئولوژی هست، اما یک نکته‌ای که به اصطلاح میتونه تفاوت بین نسلی و گفتمانی ایجاد کنه و این دوران شاید به دوران ما، اون نقدی است که از زندگی در بخصوص کبیریات شریعتی که بخش صمیمانه و به اصطلاح خود او هست وجود داره نسبت به زندگی به معنای عادی و معمولی و به اصطلاح روزمرش. یعنی نقدی که از زندگی و علیه اون چیزی که حالا فلاسفه وجودی میانمایگی و زندگی متوسط مینامند، مثلا نیچه که از اندیشمندان زندگی هست، میدونیم که به این میانمایگی حمله میکنه و میگه که این انسان جدید اروپایی امروز یه حیوان جمعی موجود مطیع و متوسطیه به اصطلاح، و به این معنا داره انسان متوسط و روزمره رو به اصطلاح و بنل یا عامیانه رو به اصطلاح یا عادی و معمولی رو میکوبه، ولی دفاع از زندگی میکنه. و زندگی رو هم اتفاقا نیچه میدونیم که غریزه میدونه و رشد و دفاع از زمان و تراکم نیرو و اراده قدرت و اینا بنابراین تعریف مادیت با و بیولوژیک از زندگی داره. اما این میانمایگی و متوسط بودن و انسان به معنای حیوان بودن به اصطلاح یا زندگی حیوانی انسان رو نقد میکنه، چنان که بقیه هم در جلسه گذشته اشاره کردیم وقتی نقد میکنن در توتالیتاریسم، یکی از انتقاداتشون اینه که او رو انسان رو تبدیل به حیوانی میکنه که به همین حیات برهنه داره، به اصطلاح حیاتی که فقط حیوانی میتونه به نیازش پاسخ، در حالی که انسان به قول نیچه یک تناوی است که کشیده شده میان حیوان و ابر انسان و بر فراز یک خندق و مغاک. یعنی انسان به این دلیل اهمیت داره انسان بودنش که یک پله و نه یک هدف به قول تعبیریشون، و بنابراین اینجا یک جنگ ارزشی و اخلاقی شروع میشه میان پستی و علو و به اصطلاح تعالی، که از نظر اخلاقی بحث مطرحه و در شریعتی هم مطرحه به خصوص در بعد کدیریات. خب اولا از نظر تیپولوژی خود شخص شریعتی میدونیم که میگه که مثلا زندگی عاجز از این که بخواد من رو گول بزنه، مثلا پسولیزدائی میگه که حتی به شوخی که یک دفعه پرسیدن مثلا یک چشم شما چه نیم باز، گفت به دلیل این که اصلا نمی از این دنیا که من تمام باز کنم چشمم. این یک از اشارات است که اون آقای علیجانی هم اونجا یادآوری کرد. و یا مثلا در اون داستان شریعتی دائم میگه که من از اول مسئول بودم، مجبور بودم به همه چیز پاسخ بدم، از اول زندگی مدافع همه پیامبران بودم و حتی مجبور بودم کارهای خدا را مگه کارهای کرده گاهی توجیه کنم و ماسمالی کنم در زندگی. اینا از همون دوره جوانی. بنابراین این برای من یه غم و غصه ایجاد میکرده و بنابراین همیشه به تعبیر حالا حافظ همیشه غمی به مبارکبادم میامده. بنابراین یه فرهنگ غم و غصه هست و از قول خواهر بزرگش میگن امروز پدر از پدرش میپرسه که مثلا چرا ایشون امروز که موضوعی نداشته که قصه بخوره چرا اینقدر قصه داره، بعد پدرش به شوخی میگه که به دلیل همین که موضوعی نبوده که قصه بخوره اتمام داره قصه میخوره. یعنی این فرهنگ غم و قصه و اینجور نگاه به اصطلاح انتقادی به طبیعت و به انواع موجودات انسانی زنده و آدم های چارگانه و اینها در کبیری که فن زیستن در خیش به تعبیر که در خوابش به کار برده، یعنی خود انسانشناسی ویژه است، مهمه که این چه نقدیه. یعنی در واقع این نقد از روزمرگی که این روزمرگی ربطی البته به هر روزینگی نداره، یعنی انسانی که هر روز کار میکنه و کارگران و مردم و زحمتکشان و ساختارهای هر روزین اتفاقا در اندیشه به خود اجتماعی شریعتی و اسلامیاتش تجلیل میشه و اصولا مردم گرایی همونجور که در بحثای گذشته دیدیم از مردم دفاع میشه، ولی با عوام گرایی طبعا مبارزه میشه و اینجا هم بین روزمرگی و هر روزینگی باید یک تفاوتی گذاشت. و همچنین امید و ناامیدی میبینیم که در همون داستان معبد ما با یک نوع ناامیدی در انتهای مقاله مواجهیم که نمیتونه آب بیاره و این ناشی از اون تسلب سرچشمه های وصل حیاتی از در فرهنگ ما، ولی این بلافاصله رفع میشه در نگاه اجتماعی و در اسلامیاتش به خصوص که در اساس جهانبینی توحیدی اصولا عنوان میشه که توحید وجود عبارت است از یک نوع دوگانه ندیدن متافیزیکی به اصطلاح خدا و طبیعت و همه دوگانه های دیگه دنیا و آخرت و اینها و جانهای پس پشتی به اصطلاح به معنای نیچهیش نفع میشه و طبیعت در واقع یک راهی است که یا جسم خدا یا راهی است که خدا درش خودش رو نشون میده. بنابراین در قرآن به مشاهده و آزمایش و نگاه ضرب فی الارض، یعنی رفتن در طبیعت گشتن و آموختن به اصطلاح از طبیعت فراخوانده میشه و شریعتی هم یه تأیید میکنه و میگه که همونجوری که مثال میزنه از یک ماهی که در زیر سنگی زاده میشه اما از مسیر رودخونه رو وقتی تبعیت میکنه به تعبیر از تاو و تاویزم هم اتفاقا نام میبره، در مسیر خلقت وقتی که شما حرکت میکنید متناسب با جهت طبیعت و هستی حرکت میکنیم در واقع هدایت شدیم و این از راه اندیشیدن و فلسفیدن و پرسش های انتزاعی و کلامی به دست نمیاد، بلکه خود راه باید پای به راه بنهی و در خود راه باید مثلا راه نشون میده که چگونه باید ده. بنابراین میبینیم در این نگاه به حتی مذهبیش که مذهب رو به عنوان راه مینامه و شریعت و همه واژگان مشابهش رو واژگان مذهبی رو به عنوان راه و میگه اینا هدف نیستن بلکه همه وسیله به راه هستن و همه بدبختی جوامع اسلامی هم همینه که اینا رو هدف گرفته دین رو و مذهب و این جنبه رو ندیده. و در این جنبه شریعت هم میدونیم که به جز اون قسمت عبادت بقیهش که مربوط است به قول فقها به معاملات و احکام، اینها رو شریعتی ناشی از به اصطلاح مختزیات زمان میدونه و قابل تغییر همه اینها با اجتهاد، و فقط اون قسمت اول هست که رابطه نسبت انسان و خداست که ثابت میمونه. بنابراین در میبینیم با این که در قسمت کبیریات ما با نقد اگزیستانسیال هالومنسیالیستی زندگی مواجه هستیم به حیات به معنای میان مایگی و روزمرگی و مثل ابتذال و یک نوع استعلاگرایی و تعالی‌جویی درش هست، ولی در قسمت اجتماعیات به خصوص دیدیم که درست برعکس از زندگی و از نان شروع میشه و از دفاع از اینکه آزادی و عدالت و توسعه تا نباشه ما به اون قسمت دیگه نمیرسیم. بنابراین با این نوع روی کرده نوع شریعتی در واقع خود شریعتی هم باید بازخوانی بشه و به خصوص در قسمت به اصطلاح فلسفیش، مثلا همین قسمت خلقت انسان که در سه عنصر به اصطلاح در داستان خلقت آدم به سه عنصر عشق، حوا و عقل یا شیطان شیطنت و عصیان یا میوه ممنوعه تکیه میکنه، به اینها همه درش اون عناصری که گفتیم در گفتمان کنونیه و به روز بسلا نوشریتی باید مطرح بشه هست عناصرش و ریشاش. اما با برخی تأکیداتی که در اون نبوده در اون دوره و به شکلی که در اون دوره بیان می شده، گفتیم شکل دوره ایدئولوژی ها و انقلاب ها و علیه وقتی استحمار کهنه هم صحبت میشه بیشتر علیه وجه سنت گرایی است. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون.